تفسیر قرآن کریم صوت شماره 291 سور بینه زلزله و عادیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى و سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سور بینه زلزله یا زلزال و عادیات. اول سوره بینه، سوره‌ای که 8 آیه داره، از سور مدنی است و بینه هم به معنای شاهد و گواهه که از آیه اول گرفته شده، که در این سوره اون عناد و دیرباوری اهل کتاب و که مشخصا یهود مدینه است و همچنین مشرکان رو که مشرکان مکه باشه رو بدترین آفریدگان و مستوجب آتش معرفی میکنه و از سوی دیگر مؤمنان و صالحان رو شایسته بهشت جاودان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالات رو در خودش داره و رحمتی گسترده برای همگان و رحمتی خاص برای برگزیدگان. آیه 1: لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. کافران از اهل کتاب و مشرکان دست از آیین خود بر نمی دارند تا دلیل روشنی برای آنها بیاید. بینه به معنای دلیل روشن که به واسطه اون حق از باطل آشکار میشه. آیه 2: رسول من الله یتلو صحفا مطهره. پیامبری از سوی خدا که صحیفه های پاکی را بخواند. آیه 3: فیها کتب قیمه، که پستران نوشته های صحیح و پرارزشی باشد. قیمه به معنای مستقیم، محکم، ارزشمند. قیم هم به همین خاطر میگن دیگه، اگر کسی سرپرستی کسی رو قبول کنه به کسی میگن که دلسوز باشه، برای مصالح اون فردی که قیمومیتش رو پذیرفته قیام کنه. اون تای آخرش هم برای مبالغه است، تای تأنیث نیست، مثل علامه که اینا منتظر این هستن ولی خب وقتی اومد ایمان نیاوردن، سرسختی کردن. آیه 4: و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. و اهل کتاب اختلاف نکردند مگر بعد از آن که دلیل روشن برای آنان آمد. دلیل روشن براشون اومد، اینا اختلاف کردند. چرا؟ چون مشخصه بیمار بودن. رذیلت های اخلاقی باعث شد حق و با اینکه به حقانیتش یقین پیدا کردن نپذیرن. چون فهم حق با قبول حق دوتا مقوله متفاوته. فهم حق کار عقله، عقلم خیلی موجود مظلومیه. تا دو تا چارتای منطقی رو براش قرار بدی، براش ثابت کنی یه چیزی رو، میپذیره، میگه بله، حرف حساب جواب نداره. این از فهم حق، شناخت حق که کار عقله. اما قبول حق دیگه کار دله. این دله که باید بپذیره. دلی که متصف به رذایل اخلاقی بیماره نمیپذیره. عقله پذیرفته، میگه آقا از نظر من مشکلی نداره، این همه چیزش تاییده، ولی دل میگه نمیخوام. چرا؟ چون مریضه. انسانی که به رذیلت های اخلاقی دوچاره همین مشکلش دیگه، عقلش میپذیره، دلش نمیپذیره. به همین خاطره که میگن شناخت حق غیر از قبول حقه. خیلی کار سختی نیست شناسوندن حق به کسی، ولی اینکه انسان حق رو به یک کسی بقبولونه، یه کاری کنه او بپذیره، البته این خیلی کار سختی میتونه باشه، مخصوصا وقتی طرفهای مقابل مریضن. مثلا توی جامعه ای درگیر فسادهای سیاسی اقتصادی اینا، اون پول حرام رفته هر چی دیگه میخوان بهش بفهمونن نمیفهمه. چرا؟ چون اون پول حرام اینو مریض کرده. اینا هم همینجوری بودن، در پذیرش اون حق انکار و اختلاف و اینا نداشتن مگر بعد از اینکه دلیل روشن براشون اومد، یعنی عقلشون پذیرفته بود، دلشون نمیپذیرفت. آیه 5: و ما امروا الا لیعبدوا الله. و به آنها دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرستند. مخلصین له الدین حنفا، در حالی که دین خود را برای او خالص کنند. حنفا که گرایش به حق داشته باشند. و یقیم الصلاة، و نماز برپا دارند. و یؤتوا الزکات، و زکات بپردازند. و ذالک دین القیم، و این است آیین مستقیم و پایدار. حنفا جمع حنیف، به معنای گرایش به حق. نقطه مقابل حنیف جنیفه، یعنی مشخص دیگه، گرایش به باطل. اینا در پذیرش اون اسلام و پیامبر اسلام مقاومت داشتن، حقش رو انکار کردن، در حالی که اینجوری مأمور بودن تو آموزهای دینیشون. آیه 6: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. همانا کافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند. خالدین فیها، که جاودانه در آن میمانند. اولئک هم شر البریه، که آنها بدترین مخلوقاتند. حالا در مقابل این بدترین مخلوقات، آیه 7: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند. اولئک هم خیر البریه، آنها خود بهترین مخلوقاتند. بریه از بری به معنای خاک، که مراد از اون تمام خاکیانه، یعنی تمام بشر، که اینجا اون کفار از اهل کتاب و مشرکین رو، حالا این کفار از اهل کتاب و مشرکین میتونه حتی خیلی از فرق مسلمان هم باشه، حالا یا دوچار شرک در ربوبیت شدن مثل این آخر زمانیه که خیلی داریم، یا بالاخره به یکی از متعلقات ایمان مثلا ولایت حضرت امیر علیه السلام کافر شدن. خب اینم جزو همینا میشه، که میشه بدترین مخلوقات. ولی وقتی میفرماد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، یعنی کسی که به تمام متعلقات ایمان بیاره. عمل الصالحات یعنی همه کارها شایسته باشه. اینا بهترین مخلوقات ثباتن که طبق روایات متعدد شیعه و سنی، شیعیان حقیقی حضرت امیر علیه السلام مصداق اول و اتم این آیه هفتن که خیلی روایاتش زیاده. ما یک کتابی داریم به نام فضائل الخمسه من الصحاح سته، فضائل پنجتن آل عبا از صحاح سته، یعنی صحاح ششگانه اهل سنت. ماها که مثلا 4 تا کتاب معتبر داریم به عنوان شیعه، اهل سنت هم 6 تا کتاب روایی معتبر دارن، بهش میگن صحاح سته، که مثلا از نظر اینها دیگه معتبرترین کتب روایی اینهاست، خیلی قبولش دارن. که از بین این 6 تا مثلا صحیح بخاری و صحیح مسلم و اینا که دیگه خیلی دیگه بیشتر نسبت به اون 4 تا دیگه. حتی یه کتابی هست به نام فضائل الخمسه من الصحاح سته که اومده کسی که این کتاب رو جمع آوری کرده، تمام روایاتی که دال بر فضائل اهل بیت رو از این 6 تا کتاب جمع کرده. فقط نزدیک 10 تا روایت از این صحاح سته ذیل همین آیه 7 هست اومده که مساق بارز این آیه 7 امیرالمؤمنین علی علیه السلام و شیعیان او هستن. یعنی فقط 10 تا روایت تو این 6 تا کتب معتبر اهل سنت هست، که البته شاید بیشتر باشه، حالا فقط 10 تاشو فقط تو این کتاب آورده. که حالا این روایت از کتاب ارشاد القلوب الی الصواب از امام باقر علیه السلام که میفرماید وقتی که پیامبر این آیه رو تلاوت فرمودند، ثم التفت الی علی، سپس التفات کردند به سوی علی علیه السلام، فقال هم والله انت و شیعتک یا علی، اینا تو و شیعیان تو هستند، ای علی که بهترین خلق هستند، اینا هستند که به تمام متعلقات ایمان ایمان دارن و تمام کارهاشون میتونه با الگوگیری از تو صحیح باشه. البته این که ما میگیم شیعه، نه شیعه شناسنامه‌ای، نه کسی که فقط صرف این که از یک پدر مادر شیعه به دنیا اومده میتونه مصداق این باشه، نه، به معنی واقعی کلمه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات باشه. یعنی این روایت نمیخواد بگه هر شیعه شناسنامه‌ای مصداق این آیه است، میخواد بگه هر شیعه میتونه با استفاده از اون الگوهایی که داره مصداق این آیه بشه. چون یه موقع هستش آدم مصداق یه آیه هست میگن خب فلانی مصداق این آیه هست، ولی یه موقع هست میگن مصداق این آیه میتونه بشه. مال ما دومیه. یعنی ما با استفاده از منابع غنی که داریم مثل قرآن و با استفاده از الگوهای عالی که داریم مثل معصومین، مثل حضرت امیر علیه السلام، که هر کسی همچین الگویی رو ازش درست الگوگیری کنه محاله یه قدم کج بذاره. وقتی ما یک منبعی داریم مثل قرآن و 14 معصوم داریم به عنوان الگو، یعنی ما کارمون راحته، ما میتونیم با عمل به قرآن و الگوگیری از این معصومین مصداق این آیه بشیم. بقیه نمیتونن، بقیه همچین امکانی رو ندارن. الگوهایی که اونها دارن مثل حضرت امیر ما کامل نیست، پر از عیب و نقصن، پر از انحرافات و تحریفاتن. مگه پیامبر نفرمود اسلام 73 فرقه میشه، 72 تا اهل آتشن؟ اصلا هیچی، کلا در انحرافن، یه دونشون نجات پیدا میکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی ما با این الگوهایی که داریم میتونیم مصداق این آیه بشیم. راهش برامون بازه، برای بقیه راهش هم باز نیست آخه. و اگر نباشیم، اگر از این منابع غنی، از این الگوهای خوب استفاده نکنیم، اون وقت خیلی حسرتمون بیشتر خواهد شد از اون کسی که نمیتونست باشه. آخه گاهی وقتا این آیات مثلا یا بادی به قبقب بعضیا میندازه، بله ما شیعه ایم، الحمدلله شیعه امیرالمؤمنینیم، گریه کن امام حسینیم، گریه کن حضرت زهراییم، به امام زمان اعتقاد داریم. به زبان بله، ولی به زبان که کاری از پیش نمیبره. این که انسان حقیقتا مثل او باشه. اگر ما الان توی جامعه هستیم، یه نظام اسلامی مکتبی انقلابی، بعد سبک مدیریت مالی مون شبیه حضرت امیر نباشه، پس فردا قیامت میارن ما رو جزو شر البریه. چرا؟ هرچی اونجا بگیم بابا به خدا ما ولایت حضرت امیر رو قبول داشتیم، 100,000 تا دلیل میارن فقط از مدیریت غلط پولی و مالیمون بهمون ثابت میکنن دروغ میگفتیم. این که این آیه میگه مصداق این آیه شیعیان امیرالمؤمنینن، یعنی شیعیان واقعی. یعنی ما باید بیشتر این آیات رو که میخونیم نگران بشیم، نه اینکه خوشحال بشیم بله خدا رو شکر ما مصداق ایناییم. اون آدمی که مثلا توی مسیحیت به دنیا اومده، توی یهودیت به دنیا اومده، مثلا توی فرق دیگه اسلامی به دنیا اومده، اون دیگه بدبخت شد، بیچاره شد، ما آسمون دهن وا کرده افتادیم پایین، نه خیر، اصلا همچین خبرایی نیست. فقط میخواد بگه اینجا راه برای کسی که در یه خانه شیعه به دنیا اومده بازتره. و الا اگر یک آدمی دچار نفهمی باشه، یه شیعه‌ای با جمود فکری باشه، در توهم ولایت مداری باشه، خب اون نمیتونه مصداق این آیه باشه. بنابراین وقتی که ما این آیات رو میخونیم بیشتر باید نگران باشیم تا اینکه بیشتر خوشحال بشیم و باد به قبقب بندازیم و خیلی کیف کنیم و خیلی در یک توهم و تخیل بیشتری فرو بریم. و آیه 8، جزاهم عند ربهم جنات و عدن، که پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای جاویدان است. که قبلا هم گفتیم بهشت ها اسمهای متعددی داره، مثلا جنات عدن داریم، جنت فردوس داریم، اینجا جنات عدن. حالا چه جلوه هایی داره این بهشت ها، چه تفاوت هایی داره، خیلی مشخص نیست، تا آدم نره نبینه متوجه نمیشه. که پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای بهشت جاویدان است، تجری من تحتها الانهار، که نهرها ابرها از زیر آن جاری است، یعنی از زیر درختانش، خالدین فیها ابدا، که همیشه در آن میمانند، رضی الله عنهم و رضوا عنه، که هم خدا از آنها خوشنود است و هم آنها از خدا خوشنودند. ذلک لمن خشی ربه، که آن برای کسی است که از پروردگارش بترسد، خشیت داشته باشه. خشیت به خوفی میگن که بر اساس تعظیم و عظمت، خوف از یک مقام. خشیت ترس با بار مثبت، نه ترس با بار منفی. یه موقع هستش آدم از یک مثلا حیوان درنده میترسه، یا حتی از عواقب کارهای خودش، گناهان خودش میترسه، اینو خب میگن خوف. مؤمنین چون درست عمل کردن اهل خوف نیستن، فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اما اهل خشیت هستن، یعنی ترس از مقام، حساب بردن از یک مقام عظیم، که اینجوریان بهشتیان، ولایت مداران، فوق العاده اهل خشیتن. یه امضا میخواد بکنه از خدا و پیغمبر و تمام ائمه خجالت میکشه این امضاش یه ذره کج باشه، یه ذره برای منافع شخصی خودش، منافع حزبی خودش، یک ذره میخواد پول خرج کنه، یک قرون میخواد پول خرج کنه، خصوصا اگه پول یه مملکت بیت المال تو دستش باشه. الان چقدر ما در بحث مدیریت مالی و پول بودجه و این پولهایی که به عنوان تنخواه و اینا مثلا گرفته میشه، چقدر ریخت و پاش میشه. خب این آدم 100 بار تو شناسنامش مهر بزنن شیعه، یک بار اسم این شیعه نخواهد بود، چون میفرماد ذلک لمن خشی ربه، اون کسی که شیعه واقعی یا مصداق آیه 7 در نهایت خوف و خشیت از خداوند، از مقام پروردگاره. اون شیعه که هر جوری دلش میخواد تو سیاست عمل میکنه، هر جوری دلش میخواد تو اقتصاد عمل میکنه، هر جوری دلش میخواد ریخت و پاش مالی داره، بیت المالی که زیر دستشه چون مال خودش و باباش نیست، همینجوری ریخت و پاش میکنه و لفتلیس میکنه و ضایع میکنه و نابود میکنه برای که دو روز بیشتر اون صندلی بمونه. خب اینو مگه میشه گفت شیعه مدیریت مالی حضرت امیر اینجوری بود؟ که ما امروز الان با یه مدیریت های مالی مواجه شدیم که وقتی آدم وارد میشه، بررسی میکنه، مخش سوت میکشه، 1% جمعیت جهان، 1% وسعت جهان رو داریم، 7% منابع جهان زیر دست ماست، بعد ما انقدر مدیریت مالیمون غلطه، 1/4، 1/5 جامعهمون زیر خط فقرن. از 80 چند میلیون جمعیت مملکت ما 10-12 میلیون حاشیه نشین داریم، یعنی در فقر مطلق. چرا؟ چون مدیریت پولیمون مثل دشمنان امیرالمؤمنین بوده، نه مثل حضرت امیر علیه السلام. بعد ما بیایم اسم خودمون رو بذاریم شیعه، محاله. کسی که یک ریال ضایع میکنه، با قاطعیت من میگم این آدم شیعه نیست، چون حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک دینار، یک درهم ضایع نمیکرد. خلاصه مطلب که در این سوره قشنگ خداوند جدا سازی میکنه کفار از اهل کتاب و مشرکین، مؤمنان و صالحان، یکی شر البریه، یکی خیر البریه. به اسمم نیست، به شناسنامه‌ام نیست، به رسم، به عمل کرده، به پرونده واقعی انسانه و به سبک زندگی و سبک مدیریتی انسانه. خیلی سوره کوتاه از سور مدنی، ولی خیلی مفید، خیلی مهم، که انشالله ما از کسانی باشیم که این سور، این نکات تلنگری به ما باشه، بیشتر ما رو نگران کنه تا اینکه بیشتر ما رو مست کنه. آدمی که این آیات رو میخونه کیف میکنه، مثلا یه نفرم بالای منبر، بله این از مصادیق این آیات شیعیانن، نیشش باز میشه، گل از گلش میشکفه. این آدم اصلا نادانه. این آیاتو که میشنوه آدم باید نگران بشه، باید تمام وجودش رو استرس و استراب بگیره. اون کسی که بالا منبر وایساده داره این آیه 7 سوره بینه رو ترجمه و تفسیر میکنه، یه جوری میگه که طرف میره تو خیال خام. نه خیر، باید یه جوری گفت که طرف یه ذره هم که شده نگران بشه. وقتی امامی، الگویی، قسیم النار والجنه، میزان عدلی مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام وسط این بحثه. حالا سوره بعدی، سوره زلزله یا سوره زلزال، هر دو اسمش هست، که 8 آیه داره و به گفته بیشتر مفسران هم از سور مدنی است. سوره که از نشانه های روز قیامت میگه، خصوصا از اون زلزله شدید در آستانه قیامت که در آیات ابتدای سوره حج هم داشتیم، و اون بحث زلزله در آستانه قیامت هم مشخصه دیگه، یعنی تحولات عظیمی که در عالم رخ میده و بساط عالم ماده با این اتفاقات اصلا برچیده میشه و یک نظام دیگری با قواعد دیگری حاکم میشه، که البته در ادامه و در طول این نظام مادی است که ما درش زندگی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیه 1، اذا زلزلت الارض زلزالها، هنگامی که زمین شدیداً به لرزه درآید، یا آنگاه که زمین به لرزش شدید خود لرزانده شود. آیه 2، و اخرجت الارض اثقالها، و زمین بارهای سنگینش را خارج سازد. آیه 3، و قال الانسان مالها، و انسان میگوید زمین را چه میشود که یعنی این گونه میلرزد. آیه 4، یومئذ تحدث اخبارها، در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو میکند. آیه 5، به ان ربک اوحى لها، چرا که پروردگارت به او وحی کرده است. آیه 6، یومئذ یستر الناس اشتاتا، در آن روز مردم به صورت گروههای پراکنده خارج میشوند، یعنی از قبرها، که قبرها هم گفتیم در فرهنگ قرآنی قبر یعنی عالم برزخ، چون دیگه بساط عالم ماده داره جمع میشه، دیگه قبر مادی و قبر خاکی در میون نیست، یعنی از عالم برزخ در میان، حالا میخوان وارد یک عالمی بزرگتر و متفاوتتر بشن دیگه، عالم قیامت. لیروا اعمالهم، تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. اعمالشان نشان داده شود، نه دیگه خود اعمالشون دیگه، یعنی باطن اعمالشون، چون تا الان داشتن اعمال خودشون رو میدیدن. وقتی یه نفر یه کاری میکنه داره میبینه داره چیکار میکنه دیگه، ولی وقتی اینجا میفرماد هر کس اعمالش بهش نشان داده بشه، مشخصه یعنی باطن اعمالش، چون کارهایی که ما انجام میدیم یه ظاهری داره یه باطنی داره. مثلا کسی که مال یتیمی رو میخوره، حق دیگران رو میخوره، کسی که مسئول میشه، بالاخره مردم زمان غیبت هم به تعبیر امام حسن عسکری علیه السلام یتیمن دیگه، کسی که امامش بالا سرش نیست یتیم تر از کسی است که پدر و مادرش از دست داده. کسی که مسئول یه جامعه اسلامی میشه، حق دیگران رو میخوره، حالا به هر نوعی، یا یه نفر مال یتیمی رو میخوره، این ظاهرش خوردنه، ظاهرش پول تو جیبش رفتنه، پول تو حسابش رفتنه، ظاهرش اینه که یه ملکی به نامش میخوره، اما باطنش چیه؟ باطنش اینه که آتش داره میخوره، وجودش رو پر از آتش اون مال حرام میکنه. این که میفرماید اعمالش رو بهشون نشون بدیم، یعنی باطن اعمالش رو طبیعتاً دیگه، چون قرار است یک عالمی برپا شود که یوم تبل سرائر، دیگه تمام پنهانها پیدا میشه. آیه 7، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، پس هر کس به مقدار ذره ای کار نیک کرده باشد همان را ببیند. ذره ای، اون روز هر کس ذره ای کار خیری کار خوبی انجام داده، اونو حفظش کرده، دوچار حبط عمل نکرده، نگهش داشته، نتیجهشو میبینه. و آیه 8، من یعمل مثقال ذره شرا یره، و هر کس هم وزن ذره ای کار بدی کرده باشد نیز آن را میبیند. یعنی کاملا دقیق این آیات، آیات مدنیه، داره به کیا میگه؟ داره به جامعه اسلامی. مثل امروز که ماها باید هی بهمون گفت اینا رو تکرار کرد، که متاسفانه خیلی کم اینا اثر داره تو زندگی ما انسان ها، چون بالاخره اون کسانی که این آیات رو هم میگن خودشون خیلی عمل نمیکنن. ولی وقتی مثلا در عصر ظهور حضرت ولیعصر این دوتا آیه انتهایی این سوره زلزال رو برای مردم دنیا بخونن، اثر داره دیگه. هر کس کوچکترین کار خوبی از دستش بر بیاد انجام میده، دریغ نمیکنه، یا کوچکترین کار زشت رو پرهیز میکنه، چون میدونه دیگه میبینه نتیجهشو. الان چرا هر کی هر کاری دلش میخواد انجام میده؟ چون ایمان نیست، باور نیست، چون مدیریت جوامع به گونه ایست که مسئولین نمیتونن برای مردم، چون خودشون البته قبول ندارن، جا بندازن که بابا این داستان جدیه. مثل یه خانواده‌ای که پدر و مادر نمیتونن برای بچه‌هاشون اینو جا بندازن، چون مشخصه اول خودشون ایمان ندارن. مثقال از ثقیل به معنای میزان سنگینی، ذره در لغت به معنای کوچکترین مورچه است، یا به معنای ذرات سبک پراکنده‌ای در هوا. تو دنیای امروز بهش میگن اتم، تو تعبیر قرآنی بهش میگه ذره، یعنی یک ذره، یه اتم، اینقدر کار خوب یا کار بد باشه حساب میارن، میبینه باطنشو، نتیجهشو، تبعاتشو، همه اینا رو میبینه. میگن در روایات اومد که یک مرد عربی وارد مسجد پیامبر شد، گفت به من یاد بدید آنچه رو که خداوند به شما یاد داده. بعد حضرت رسول یه شخصی رو مأمور آموزش قرآن این فرد کرد، اون اومد همین سوره زلزال رو خوند، دو تا آیه آخره که خوند، اون مرد عرب گفت کفانی، مرا بس است، باشه فهمیدم، قبول. بعد اون فرد مسلمان اومد پیش پیامبر، گفت این خیلی آدم کم حوصله بود، تا ما این سوره رو خوندیم و فهمید و اینا، پاشد رفت. پیامبر فرمود رجع فقیها، او فقیه رفت، با علم عمیق در دین رفت. چرا؟ چون این دو تا آیه رو فهمید، باور کرد. پیامبر دیگه مشخص روی هوا حرف نمیزنه، وقتی میفرماد این فرد فقیه رفت، یعنی واقعا این دو تا آیه رو باور کرد و رفت. بعد میره تو کل زندگیش اثر گذاره. در نصایح جناب لقمان حکیم به فرزندش هم همین بود دقیقاً، در سوره لقمان داشتیم، یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض يات به الله. اما خب مهم اینه که ما به این آیات ایمان داشته باشیم، وقتی ایمان نباشه البته هیچ فایده ای نداره. اینم از سوره زلزال. و سومین سوره، سوره عادیات، سوره که 11 تا آیه داره. در مکی بودن یا مدنی بودنش محل اختلافه، اما خب به نظر سوره مدنی میاد، خصوصا چون آیاتش در رابطه با یکی از جنگ هاست به نام جنگ ذات و سلاسل، که در سال 8 هجری اتفاق افتاد، که در سال 8 هجری به رسول خدا خبر دادن 12000 نفر در سرزمین یابس جمع شدن و با همدیگه عهد کردن که تا پیامبر اسلام و امیرالمومنین علی علیه السلام رو به قتل نرسونند و جمعیت مسلمان ها رو متلاشی نکنند، دست از تلاش نکشند. که پیامبر هم جمعی از اصحاب خودش رو به سراغ اونها فرستاد، بالاخره بحث رو با گفتگو اینها به پایان برسونن. اما وقتی دیدن دیگه نتیجه نمیده و اینا خیلی دیگه رو موضع باطلشون سرسختی میکنن، پیامبر اکرم صلوات الله علیه حضرت امیر رو با گروهی از مهاجرین و انصار به نبرد با اونها فرستاد. بعد شبانه به سمت اونها رفتن و در دم صبحگاه دشمن رو در حلقه محاصره گرفتن. اول اسلام رو به اونها عرضه کردن، اما چون اونها نپذیرفتن و با سرکشی و سرسختی کردن به اونها حمله کردند و اونها رو به شدت شکست دادن و عده‌ای رو هم اسیر کردن، اموال فراوانی رو هم به غنیمت گرفتن. که هنوز حضرت امیر علیه السلام و سربازانش به مدینه بر نگشته بودن که این سوره نازل شد، که این سوره هم یکی دیگه از اون فضائل حضرت امیرالمومنین علی علیه السلامه. که میگن پیامبر خدا در آن روز این سوره رو قبل از اینکه به مسلمان ها بگه نازل شده در نماز صبح قرائت فرمودن. بعد از تمام شدن نماز اصحاب گفتن این چه سوره بود شما تلاوت فرمودید؟ ما تا حالا اینو نشنیده بودیم که حضرت خبر داد از پیروزی بسیار عالی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و اینکه جبرئیل دیشب با آوردن این سوره به من بشارت داد این پیروزی بزرگ رو. و چند روز بعدم حضرت علی علیه السلام و یارانشون با غنیمت ها و اسیران فراوان وارد مدینه شدن، که نشون میده دیگه، نشون میده این سوره از سوره مدنی است که اینطور اومده که بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، آیه 1 والعادیات ذبحا، سوگند به اسبان دونده، در حالی که نفس زنان به پیش میرفتند. عدو یا عدو به معنای تجاوز در لغت، چون دویدن تجاوز از حد حرکت عادیه به اون عدو میگن. والعادیات یعنی اسبهایی که خیلی تند میرن، اینجا یعنی اسبانی که خیلی دارن تعدی میکنن در حرکت کردن، یعنی دویدن تجاوز از حد حرکت عادی. ذبح هم به معنای صدای نفس اسبه، سوگند به اسبان دونده در حالی که نفس زنان به پیش میرفتند. آیه 2 فالموریات قدحا، و سوگند به افروزندگان جرقه آتش، چون هنگامی که این اسبها میدویدن سمهای اسبها با سنگهای بیابان برخورد میکرد، ایجاد جرقه میکرد. قدح در لغت به معنای خروج آتش از سنگ چخماق، سنگ چخماق سنگی است که قدیم خیلی استفاده میکردند، به هم دیگه میزدند تا ایجاد جرقه و آتش کنه. موریات یعنی افروزندگان. آیه 3 فالمغیرات صبحا، پس به هجوم آورندگان سپیده دم. مغیرات از اغاره به معنای تاختن سریع، صبحا کنایه از غافلگیر کردن دشمنه، چون زمان هجوم رو تو اون اول صبح پنهان کرده بودن. آیه 4 فاثرن به نقعن، که گرد و غبار به هر سو پراکندند. اثرنا از اساره به معنای منتشر ساختن، نقع به معنای غبار. آیه 5 فبسطن به جمعا، که در میان دشمن ظاهر شدند، یعنی ناگهان در میان دشمن ظاهر شدند. آیه 6 ان الانسان لربه لکنود، که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است. کنود به معنای همون کفوره، یعنی خیلی ناسپاس، خیلی بخیل. آیه 7 و انه علی ذلک لشهید، و او خود بر این معنا گواه است. آیه 8 و انه لحب الخیر لشدید، و او علاقه شدید به مال دارد. آیه 9 افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا نمیداند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته میشوند. آیه 10 و حصل ما فی الصدور، و آنچه در درون سینه هاست آشکار میگردد. آنچه شما پنهان میکردید آشکار میشه. چرا امروز خیلی ها میافتن تو وادی دروغ و فریب؟ چون باور نداره، ایمان نداره به اینا دیگه. و آیه 11 ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، که در آن روز پروردگارشان از آنها کاملا باخبر است. که خلاصه این داستان رو مطرح میکنه، این بحث جهاد و پیروزی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و مسلمان ها رو در این جنگ. و اینقدرم این بحث جهاد و دفاع اینها، چون بالاخره مشخصه دیگه، هم طبق دستور حضرت رسول بود، هم خیلی با اخلاص، همراه با تخصص، خیلی علمی، خیلی درست کار پیش رفته بود، اینقدر این رفتاری که حضرت امیر تو این جنگ داشت قشنگ و زیبا بوده که اصلا خداوند به تک تک این امورش قسم میخوره، به نفس نفس زدن اسبها که زیر پای چنین جهادگرانیه، یعنی اینقدر ارزشمنده، میخواد خداوند ارزش بالای همچین عملی رو با همچین کیفیتی البته بیان کنه. و خلاصه یه نگاه صحیح بده به بعضی از مسائل اعتقادی، که این سوره ها اگرچه نکته هایی که میفرماد نکته هایی به ظاهر بدیهی است، خیلی از اینها رو ما میدونیم، متها دونستن با ایمان داشتن و باور داشتن خیلی متفاوته. دانستن یعنی اینکه آدم یه چیزی رو میگن طرف متوجه میشه، اما ایمان داشتن و باور داشتن یعنی اینکه انسان انقدر به اون مسئله گره خورده و اون رو باور داره، ایمان داره، دیگه وقتی تو هیاهوهای این دنیا قرار میگیره یادش نمیره. چون انسانی که ایمان نداره، اعتقاد نداره به چیزی، تا یه مقداری یه ذره فضا سنگین میشه، مثلا جو متفاوت میشه، این فراموش میکنه، مثل یه ماهی مرده میفته تو اون جریان آب و میره جلو. ولی وقتی باور داشته باشه، اگه بیفته توی جریان باطل، تو اون جریان حرکت نمیکنه، مثل یه ماهی مرده سعی میکنه جریان رو عوض کنه. نکته هایی که تو این سوره ها، خصوصا تو این سوره های مدنی، خداوند تکرار میکنه در رابطه با مسائل اعتقادی، چون مسائل اعتقادی خیلی مهمه و خیلی ریشه‌ایه، همش به خاطر اینه که خداوند متعال ما رو نسبت به این مسائل باورمند کنه. پس فردا که رفتیم توی فضای سنگین، توی جوی قرار گرفتیم، اینا رو فراموش نکنیم، مثل پیامبران الهی، مثل انسان‌های بزرگ سعی کنیم اگر در یک مسیر باطل هستیم اصلاح کنیم اون شرایط رو، و خلاصه مثل بقیه سقوط نکنیم، که ان شاءالله به نور این آیات ما تلاشمون رو داشته باشیم، در دعا هم از خداوند بخوایم نسبت به این نکات مهم اعتقادی که هم در سوره مکی است و هم در سوره مدنی به یه درجه بالایی از ایمان و یقین برسیم، که ان شاءالله لیاقت پیدا کنیم در رکاب امام زمانمون برای جهانی کردن تمدن اسلام و جهانی کردن تمدن این قرآن به فضل الهی ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس